أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. با اجازه از اساتید بزرگوارمون باعث خجالت کنم با همینجا صحبت بکنم خدمت آقا خیلی عثمان کسی هم درز میکنم شب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام و خدمت تمام بزرگواران به ذهنم رسید که یه بحثی که مرتبط به این مصیبت عظما باشه عرض بکنم. یه سری نقل قولهایی در روایات و تاریخ بیان شده که علت این که معمود آقا حضرت رضا علیه السلام و شهادت رسوندن چی بود؟ یک سری نقل قولهایی رو من خوندم مشخص کردم از کتابهای دست اول، اینا رو از روم میخونم خدمت بزرگوانان. این نتیجه‌گیری و علت این که با توجه به این وجاهت و مقام علمی که حضرت رضا علیه السلام داشته و مأمون اذعان و اعتراف داشته در مجالس عمومی نسبت به فضل حضرت، نسبت به علم حضرت، نسبت به معنویت و نورانیت حضرت، و با توجه به این خب ایشان به عنوان ولیعهد خودشون انتخاب کردن، حالا چرا چه دلیل داشت که آقای امام رضا علیه السلام خود به شهادت برسه؟ و با توجه به خب حرکتی نیدن از حضرت رضا علیه السلام که بخواد بر علیه حکومت کار مسلحانه انجام بده، یعنی قدرت رو بخواد از مأمون، قدرت از مأمون بخواد بگیره، خب دلیل چیه؟ علت چیه؟ با توجه به منابع تاریخی خب اینا رو من جمع نمونه مهم رو نگاه کردم، علامت گذاشتم، اینا رو من خدمت بزرگواران میخونم و نتیجه ای که گرفته میشه به نظرم نتیجه مهمیه از این بحث. اولین نقل قولی که عرض میکنم از کتاب عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 265 حدیث دوم. شیخ صدوق از احمد ابن علی انصاری. احمد ابن علی انصاری بعضی از بزرگان رجال بردن دست بودنش هم کفایت میکنه که مرحوم شیخ صدوق در کتب مختلفش از ایشان روایت زیاد نقل کرده و این جمله مورد اعتماد این بزرگوار بوده. شیخ صدوق از احمد ابن علی انصاری نقل میکنه که از اباسلط هروی پرسیدم با آن همه اکرام و احترام و محبتی که مأمون نسبت به حضرت رضا داشت و او را ولیعهد خود کرده، چگونه قلبش به قتل آن حضرت رضایت داد؟ خب مأمون به خاطر آگاهی از فضائل حضرت رضا او را اکرام می نمود و دوست می داشت و ولایت عهدی خود را به او داد تا به مردم بنمایاند که آن حضرت علاقمند به دنیا و مقامات دنیایی و از چشم مردم بیفتد. خب اول در این روایت این مسئله استفاده میشه که قصد خیلی نداشته مأمون که ولایت عهدی رو به حضرت رضا بده. این ولایت عهدی رو تحصیل آقای دوستان بود، همچنان که این مونه در ارتباط با مردم بود که ائمه معصومین دل به دنیا ندارن، اون میخواد این کار رو انجام بده، اینا موقعیتی پیدا نکردن. حالا که موقعیت پیدا شده اومد ولیعهدی رو قبول کرده و خب اینها هم اهل قدرت هم، اینها هم اهل دنیا هستن. اما وقتی که دیدیم کار باعث محبوبیت بیشتر تا و موقعیت بهتر او در نزد مردم شد، صاحب نظران و متکلمین مناطق را دعوت کرد تا ضمن مباحث علمی یکی از آنان بر حضرت غلبه نمود. کار دومی که انجام میده بعد بحث ولایت عهدی میبینه که خب اون چیزی که میخواسته به نتیجه نمیرسه، متکلمین رو جمع میکنه، کسانی که اهل بحث بودن نسبت به مکاتب مختلف، فرق و ادیان متعدد، اینها رو جمع میکنه. حتی مثلا بعضی از مسائل رو بوده که متکلم رو میاره میگه که معمول من با این آقا بحث بکنم نزدیک شما، فامیل شما، و این خراب میشه، براش بد میشه. معمول میگه اتفاق هدف من همینه، یعنی هدف همینه که شما ایشون رو بتونی منکوف بکنی، بتونی ایشون رو مغلوبش بکنی. لذا افراد رو میاره، حتی نسبت به بزرگان در جمعیت انبوهی خود معمول نشسته، آقا حضرت رضا نشسته، این بزرگان هم میارن، متکلمین اهل سنت رو میاره، از فرق و ادیان مختلف میاره، برای چی؟ برای تخریب آقا حضرت رضا هسته. که چی؟ بگه آقا اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. ولی در یک مورد کوچیک این آقا مغلوب بشه، این که آقا علم اولین و آخرین نمیشون دادن، علم لدن داره در ارتباط با علم لایتناهی پروردگار، این حرف ها نیسته. ایشون هم مثل علمای دیگه یسته اون تا تعبیر به علمای ابرار، یک فرد عالم نیکویه. و به این ترتیب موقعیت او نزد دانشمندان بشکند و ناتوانی او برای عموم آشکار شود. اما هیچ دانشمندی از یهود و نصارا و مجوس و صاحبان و برهمانیان و ملحدان و طبیعی مسلکان و حتی دانشمندان گروه ها و مذاهب مختلف اسلامی با آن حضرت به مباحثه بر نخواسته، مگر اینکه شکست خوردن و در برابر استدلال های ایشان درمانده شد. پس این هم دومین دسیسه ای بود که در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام چید. بعد اباطر میگه اینا همه باعث شد تا مردم بگویند به خدا سوگند حضرت رضا از معمول به خلافت سزاوارتر، و این نگرش مردم را و این نگرش مردم که گزارشگران به معمول ارائه میدادند به کینه معمول افزود و حسادتش را تشدید کرد. این نکته اینجا که تو تمام این مطالب نقل های تاریخی متعدد میکنن وقت حسادتش را تشدید کرد. از سوی دیگه حضرت رضا علیه السلام در برابر مأمون از حق واهمه نذار، یعنی نهی از منکر میکردن، مأمون رو در خفا باش صحبت میکردن و میگفتن این روش تو اشتباه، این کار و منش تو اشتباه، و آورده که مأمون در مقابل حضرت رضا خشم خودش رو نشون نمیداد، اما اون غضب و کینه، خشم قلیب نسبت به حضرت رضا علیه السلام داشت تا وقتی که چاره کار وامان و راه به جایی نبرد و او را به وسیله سم به قصد رساند. این نقلی که در کتاب عیون اخبار رضا از اباطر هروی که از نزدیکان و بزرگان شیعه هستش و در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام این گونه بیان کرده که کارهای متعددی رو مأمون میکنه، ولی عهدی مسئله اینکه مناظرات رو بخواد ترتیب بده و اینکه حضرت رضا علیه السلام واهمه نداشتن و نهی از منکر میکردن و جاش صحبت میشده، و اینها همه سبب میشه که این قدر میکنه، حسادت میکنه و همین حس رو برای نمیدونه چی کار باید بکنه، چاره ای نداره، حضرت رضا علیه السلام رو به شهادت میرسونه. علت به شهادت رسیدن حضرت رضا علیه السلام در قول عیون اخبار رضا اینگونه برش. عبارت دیگه ای باز خونده بشه باز در همین کتاب عیون اخبار رضا جلد دوم صفحه 264 حدیث دوم شیخ صدوق در علم الشرایم اینو در صفحه 239 حدیث اول آورده. این حدیث از احمد ابن محمد ابن خالد برقیه. این دو قول متوفای 274 هجری قمری هست، متوفای 280 هم نشده. خب ایشون یه شخصیت جلیل القدر گفته شده از اصحاب امام خادی علیه السلام بودن. ایشان می نویسه که ایشان بیان میکنن که ریان ابن شبیب دایی معتصم عباسی هشتمین خلیفه عباسی گفت هنگامی که مأمون خواست برای امارت و ولایت عهدی حضرت رضا و وزارت فضل ابن سعد از مردم بیعت بگیرد، دستور داد سه تخت آماده کنند. هر یک از آنان بر روی یک تخت نشستند و آنگاه به مردم اجازه داد تا وارد شوند و بیعت کنند. مردم نیز آمدند و دست راست خود را به نحوی به دست راست آن سه نفر می کشیدند، نحوه بیعت که از انگشت بزرگ شروع نموده و تا نوک انگشت کوچک می کشیدند و می رفتند. در آخر صف جوانی از انصار آمد و برعکس مردم از انگشت کوچک آغاز نموده و بر سر انگشت بزرگ تمام کرد. این برعکس اونهای دیگه کشید دستور. حضرت رضا با مشاهده این وضعیت تبسم کرد و فرمودن همه آنان که این گونه دست داده بودن فسق بیعت کردن، تنها این یک نفر بود که درست بیعت کرد. مأمون گفت آ چه فرقی میکنه بین بستن بیعت یا فسق بیعت؟ حضرت فرمودن بیعت بستن از انگشت کوچک تا سر انگشت بزرگ و فسق بیعت از سر انگشت بزرگ تا نوک انگشت کوچک است. آوردن با شنیدن این سخن مردم نگران شدن و من مأمون دستور داد مجدد همه بیعت کنن. اشتباه بیعت کردیم، دوباره همه بیعت کنن. و همان گونه که حضرت رضا توصیف نموده بود بیعت کردن. این ماجرا که اتفاق افتاد خب مردم دیدن که آقا رضا اینو گفت و مأمون هم نمیدونه که مسئله بیعت کردن چجوری اصلا هست و دوباره اعاده کردن بیعت رو. در میان مردم زمزمه افتاد که مأمون چگونه لیاقت امامت رو داره در حالی که کیفیت بیعت کردن هم نمیدونه و آن که میداند سزاوارتر به این مقام است و این مسئله مأمون را وادار نمود تا حضرت رضا را مسموم کند. اینم این نقل قول دوم در عیون اخبار رضا که این مسئله رو بیان میکنه. اینم میگه در راستای اون چندتای قبل قرار بده، یعنی اینکه شما نگاه بکنید که مسئله ولایت عهدی در کیسه ای که بر حضرت رضا و میخواد آقا رو دنیا طلب کنید، مناظرات در تمام مناظرات حضرت غالب میشه و اون چیزی که مأمون میخواد به نتیجه نمیرسه و این مسئله دیگه هم که جهل مأمون و اینکه تمام این مسائل میبینه میگه خب آقا اشرف نسبت به مأمون، اعظم نسبت به مأمون، چرا باید ولیعهد بشه اون آقا یا سلطان بشه باید خلیفه بشه. اینم نقل دومی که اینگونه در تاریخ آورده شد. نقل بعدی هم باز از همین کتاب عیون اخبار و رضایت جلد اول صفحه 28 در ذیل حدیث اول. این نقل از قیاس ابن اسیده. میگه مأمون برای ولایت عهدی حضرت رضا از مردم بیعت گرفت در حالی که خود حضرت راضی نبود. پس از بارها اقرار و الحاق یعنی درخواست و تهدید به قتل، حضرت رضا علیه السلام فرمود بار الها تو مرا از این که خودم را به کشتن دهم نهی فرمودی و من مجبور و ناچار شده و از سوی عبدالله مأمون تهدید به قتل گردیدم و همان گونه که حضرت یوسف و دانیال برای پذیرش قدرت از سوی سرکشان زمان خود مضطر و مجبور شدن، من نیز مجبور شدم. بار الها پیمانی جز پیمان تو نیست
و ولایت قدرتی برای من جز آن که از سوی تو واگذار شده بر دوش من نیست. مرا به پرده برپا داشتن دین خودت و زنده داشتن رسم و سنت پیامبرت موفق بدار، زیرا تنها تو مولای همگان و تنها تو یاوری، و چه خوب مولا و چه خوب یاور و یاری رسان. حضرت رضا علیه السلام سخن گفت و مقام ولایت عهدی را با چشم گریان و اندوه پذیرفتند، مخصوص بیان به آن که کسی رو نفی نکنه، کسی رو عزل نکنه، سنت و رسمی که در این حکومت هستش تغییر ندن و تنها دورا دور مورد مشورت قرار بگیرن. خب ولی عهدی این معنی که بالاخره بدونه تصرف بکنه، تغییرات و تحولات بده، یعنی باید اسم ولایت عهدی هستش. معمولی با قبول این شروط برای ولایت عهدی، ولایت عهدی او از مردم و خاص و عام بیعت گرفت، ولی هرگاه فضیلت و کمال و دانش و مدیریت نیکی از حضرت رضا علیه السلام مشاهده میکرد که حسادت میبردید و آنچنان خشمناک میگردید که دلش به تنگ میامد و از این رو بر او نیرنگ زد و او را به وسیله سم به قبض رساند. به اینجا هم باز تو دست موردی که از رو خوندم انگیزه مأمون رو وقتی نگاه میکنه حسادت، حسادت نسبت به حجت الهی، و میگه مردم میدونن که این لائق نیسته، وقتی این آقا هسته معنا نداره که این مأمون بخواد عنوان خلیفه مسلمین باشه. اینم یه عبارت. عبارت دیگه ای باز از کتاب فرائض السمتین مال جناب جوینی در این کتاب جلد دوم صفحه 208 میگه، جوینی نقل میکنه، در یکی از روزها حضرت رضا علیه السلام به نزد مأمون آمد در حالی که زینب کذابه آنجا بود. یه فردی بود، یه خانومی اومدش به دروغ گفتش من همون زینبم، دختر امیرالمومنینم و امیرالمومنین پدرم علی دعا کرده که من هیچ وقت نمیرم و من همون هستم. اومد پیش مأمون و مأمون به حضرت رضا گفت به خواهرت سلام کن. حضرت رضا فرمود تو خدا سوگند او خواهر من نیست و از فرزندان علی هم نیست. زینب پاسخ گفت او برادر من نیست و از فرزندان علی ابن ابی طالب هم نیست. به حضرت رضا علیه السلام گفت تو به چه دلیل میگویی او از فرزندان علی نیست؟ حضرت فرمود گوشت ما اهل بیت به درندگان حرام است. این زن را در نزد درندگان بندازی، اگر چنانچه درندگان نخوردن بله، اگر چنانچه درندگان اینو خوردن این فرد کذابه. ما همینطوری، منم حاضرم که بین درندگان درندگان قرار بگیرم، اگر این حیوانات درنده منو دریدن بله این خانم درست میگه، و اگر چنین چیزی نبود این دلیل بر صحت حرف من هست. و یه نکته مهمه که تو روایات مختلف این بحث مطرح شده که گوشت انبیا اوصیا اهل بیت نسبت به درندگان حرامه. لذا من یک کتابی من دارم، یک سالی وقتم رو گرفتش به این عنوان که آیا زرتشت پیامبر است؟ من این برداشت رو کردیم آیا زرتشت پیامبره یا پیامبر نیست؟ ما شروع کردیم کل گاتها رو خوندیم، یعنی ببینیم اوستایی که موجوده مهمترین کتابش گاتهای خود موبدانه، میگن تنها گاتها مال زرتشته، اونهای دیگه اصحاب و بعد زرتشت نمیشتن، گاتها سرودهای زرتشته. شما هیچ جا تو گاتها پیدا نمی کنی که زرتشت ادعای نبوت کرده باشه، هیچ جا در گاتها پیدا نمی‌کنی که زرتشت شریعت داشته باشه، شریعت ارائه داده باشه، هیچ جا در گاتها پیدا نمی‌کنی که زرتشت معجزه‌ای داشته باشه با موبدانش
من به صورت از سایت هاشون صحبت میکنم. آقا معجزه بالاخره دلیل بر نبوت اجازه دیگه. معجزه چیه؟ میگن اون نگاهی که شما نسبت به انبیای خودتون دارین، پیامبران حضرت خاتم دارین، مثلا اون پیامبری که شما اعتقاد دارین، ما چه اعتقاد داریم؟ نه در تو پیامبر نداریم. یک معجزه به عنوان درخت صنوبر هستش که اونم خیلی ها روش تشکیک کردن، هر فایده. خب این آقا ادعای نبوت نکرده، شریعت نداره، معجزه نداره. یک فصل این کتاب من جمع‌آوری کردم، روایات در مورد خود زرتشت، روایاتی از حضرات معصومین هستش که در کتب مرحوم شیخ صدوق هم هستش، میگن که بله مردم با زرتشت به اختلاف خوردن، زرتشت رو از شهر خارج کردن، زرتشت رو حیوانات درنده خوردن. اما مجوز درسته، یک پیغمبری بوده و کتابی هم داشته. زرتشت به عنوان یک نفر که بوده که در راستای همون دین مجوز بوده، به عنوان مبلغ بوده، اما با توجه به این مسئله که تو کتاب گاتهای خودش دلیلی بر نبوت ایشان نداره، لذا سوال میکنن از حضرت آقا چون پیامبر رو چون ایشان ادعای پیامبری میکرد و از شهر خارجش کردن مردم و درندگان او را خوردن. اونجا این نتیجه ما گرفتیم. حالا قبل متیقنش اینه که دلیلی بر اثباتش نداریم، دلیلی بر نفیش هم نداریم، نمیدونیم حرف بزنیم. آقا خواهی زرتشت رو که نگاه میکنی زمانش مشخص نیست، مکانش مشخص نیست، تمام اینا رو ذکر کردیم. توی یک فصل آوردن زمانش تشتت داره، در چه زمان داره، مکانش تشتت داره. کتاب و گات آتم که آوردیم و این آقایی که بعد میکنن اندار نیش و گفتار نیش و رفتار نیش، کل گاتها که من خوندم هیچ جمله رو کنار همدیگه پیدا نمی‌کنه. چرا؟ یک جا ذکر کرده پندار نیش، 50 صفحه بعدش ذکر کرده گفتار نیش، اما هیچ جمله کنار همدیگه تو یک جا باشه در کتاب اوستا اگه دوستان پیدا کردن ما یک جا خوندم ولی من پیدا نکردم، تو گاتهاش هم پیدا نکردم. من می‌خواستم یک گریزی بزنم اینجا که از ویژگی‌های انبیا و اوصیا و اهل بیت این که گوشت ائمه معصومی بر حیوانات حرامه، یعنی خداوند به صورت تکوینی این اجازه ای رو نمیده که حیوانات بخواد مثلا گوشت انبیا، گوشت اوصیا یا اهل بیت بزنن. همین کارم کردم. گفت خب گفت پس بریم در قفصی که درندگان هستن. این خانم گفت اول بگید این آقا بره، یعنی حضرت رضا بره. حضرت رضا وارد شدن، دیدن حیوانات آرام شدن به حالتی که اشاره که انه برن سجده ای میکنن، فروتنی میکنن. آقا شروع کردن بین حیوانات به دعا و نماز خوندن و خارج شدن. گفتن حالا این خانوم شده، خانوم که رفت حیوانات حمله کردن و خانوم تکه تکه کردن. این هم معجزات که نسبت حضرت رضا استعانت شد و حالا این نقطه او در ادامه جوینی میگه، معمول میگه آقا یکی پیش ما اومده 7 تار مو برده، میگه 7 تار مو مال پیامبره، از موهای پیامبره. معمول میگه آقا ما اگه این راست بگه یا راست نگه، اگه راست نگه من مژدگانی بهش بدم. اون میخنده به من میگه چه آدم احمقی بود، اومدم گولش دادم مژدگانی هم گرفتم. اگه راست بگه مژدگانی ندم اهانت به پیغمبر شده، شده کم لطفیه به این پیغمبر شده که آقا موهای ریش پیغمبر بوده و من مژدگانی نسبت به این ندادم. لا چه کار بکنن، حسن موها رو میگیره نگاه میکنن، میگن 4 تار اینها مربوط به پیامبر، 3 تار اینها نسبت به پیامبر نیست. واه کجا داری میگی؟ میگه آتش بیارید. آتش میارن، اون 4 تاری که نسبت به پیامبره در آتش نمیسوزه، این معجزه ای بوده که نسبت به
موی نبی مکرم اسلام بوده. اون ستاره دیگه سری میسوزه. محمود تهدید میکنه، میگه ماجرا چیه؟ میگه بله آقا اون ستاره دیگه ارزش خودم کندم. گفتم به تعبیر زیادش بکنم که مشتبالی انجام میده. اینجا آوردن که این موضوع حسادت قلبی مأمون را بیشتر نمود و باعث شد تا مأمون حضرت رضا را به طوس تبدیل نموده و آنجا به حضرت سم بخوراند و او را در اثر سم و او در اثر سم از دنیا رفت. یعنی عامل دیگه ای باز نسبت به شهادت حضرت رو نگاه میکنی، کرامت و این معجزه‌ای که نسبت به حضرت بوده و علمی که داشته و این باعث میشه که تعبیر حسادت قلبی مأمون مطرح میکنه. و آخرین نقل قولی که بیان میکنم از مرحوم شیخ مفیده. شیخ مفید در ارشاد خودشون صفحه 315 اینطوری آوردن که حضرت علی بن مرتضی به هنگام خلوت مأمون را بسیار موعظه میکرد و او را از خدا میترسانید و اعمال خلافی را که مرتکب میشد تقبیح می نمود. مأمون تظاهر به قبول می کرد ولی در دل او جرام می آمد و از حضرت رضا می رنجید. مثلا یک بار حضرت رضا علیه السلام بر حضرت رضا که وارد شد دید، وقتی که حضرت رضا وارد شد دید مأمون وضو می گیره و خدمتکار به دست او آب می ریزه. حضرت فرمودن که شما نباید در عبادت کسی رو شریک قرار بدید، یعنی کسی برات آب بریزه که تو با اون بخوای وضو بگیری. مأمون غلام را برگردانید و خود به دست خود آب ریخته و کینه حضرت را بیش از پیش به دل گرفت. گاهی نیز حضرت رضا حسن ابن فضل یا فضل ابن سهل، حسن ابن سهل یا فضل ابن سهل را به دلیل لغزش ها نقد میکرد. فضل ابن سهل وزیر مأمون بود و خیلی نقش داشت در تاریخ برای اینکه مأمون بر امیر که بر امین فائق بشه و قدرت پیدا بکنه و خلافت رو به دست بگیره. بعد از فضل ابن سهل برادرش حسن ابن سهل میشه وزیر. دو نیروی مهم قدرتی بودن در دستگاه مأمون. حضرت رضا علیه السلام به دلیل لغزش های زیادی که داشت به اینها نقد وارد میکرد، انتقاد میکرد و اینها فهمیدن که امام رضا علیه السلام اینها رو فهمیده و داره نظر مأمون رو میخواد تغییر بده. اینو شروع کردن دل مأمون رو خالی کردن که آقا این داره مردم رو تحریک میکنه، این آقا داره مردم رو تحریک میکنه و میخواد خلافت از شما بگیره. و آنقدر به این امر فافشاری کردند تا نظر مأمون را برگرداندن و او در اندیشه قتل حضرت برآمد. پس این مواردی که در تاریخ و در کتب مهم مطرح شده به طور اکثر که نگاه میکنی که همین بحث حسادت، یعنی امتیازات و معجزات و کرامات و اینها رو نمیتونه تحمل بیاره و چنین کار رو میکنه. در آخر عرایزم در مورد حسادت من یک نقل قول رو بکنم در تعریف حسادت از معراج الساده ملا احمد نراقی در صفحه 417. حسادت یعنی چی؟ چند تا حدیث هم بخونم و به ذکر مصیبت این استاد آقا حضرت رضا علیه السلام. ملا احمد نراقی در تعریف حسادت این گونهشان می‌نویسه، میگه تمنای زوال نعمتی از برادر مسلم خود از نعمتهایی که صلاح او باشد. نعمتی صلاح او، یه وقت میگه منم اون نعمت دست پیدا کنم، یا نه این نعمت از این گرفته بشه. این تعبیر کردن به حسادت. اینجا میده به اگر تمنای زوال نعمت از اون نکنن، یعنی اون نعمتی که خدا داره بر اون باشه، اما ببنن بده تعبیر کردن به اقتر یا تعبیر کردن به رقابت. این چنین تعبیر شد. بعد اون ضد حسد نصیحته و آن عبارت است از خواستن نعمتی که صلاح برادر مسلم باشد برای او. بعد ایشان یه نتیجه گیری میکنه، میگه معیار در حسادت اون چیزیه که اون چیزی که برای خودت نمیخوای برای دیگر بخوای، و اون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگر نخوای. این میشه معیار و معیار در ساده، یعنی در مقابل اون قاعده زرینی که تو فلسفه اخلاق نسبت میدن به حضرت عیسی ابن مریم، که اون چیزی که برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند، اون چیزی که برای خودت بد میدونی برای دیگران نپسند، که تو فرمایشات معصومین هم این جمله فراغون اومده، حسود کسیه که برعکس این باشه. این فرمودن نسبت به حسد، و چقدر این گناه بزرگی هستش. مثلا در کتاب قرر الحکم حدیث 5242 حضرت امیر فرمودن رأس الرذائل الحسد، سرآمد رذیلت ها حسده. حضرت فرمودن الحسود قذبان علی القدر، حسود از تقدیر خشمگیر، از تقدیر خدا خشمگیر، خدا من مقدر دونسته خشمگیر، راضی به تقدیر الهی نیستش. فرمودن حسود زود خشم میگیره و دیگه چینه از دل میبره. اینم فرمودم لذا خب اینشون میده که این گناه بزرگ، اینم که نسبت به حجت الهی آدم حسد داشته باشه نسبت به حجت الهی، یعنی جناب مأمون توی همه کرامات و دیدی امتیازات و دیدی، آخه مأمون تو خلفای بنی امیه و بنی العباس کلن تو خلفای قاصد بخواه حساب بکنی با توجه به منابع تاریخ میرونده سواد بالاتری داشته، سوادی داشته، یعنی آدمی بوده که پیاده نبوده، خیلی آدم بی سواد بودن، ولی این سوادی داشته از صحبت ها از بحث ها سوالاتی که از آقا حضرت رضا میپرسه بشون بوده آدمی بوده که با سواد بوده، و این نفر که با تراجب این که بالاخره سوادی داره اما درک از این که حجت زمان خودش رو بشناسه. چه تعبیری کردن کسی که حجت زمان خودش رو نشناسه و بنام به مرگ، کسی نشناسه به مرگ جاهلیت، این مرگ کفر و شرک از دنیا رفت. در مقابل آقا حضرت رضا علیه السلام همه ما رو عاقبتمون رو ختم به خیر به من. Yeah, I'll